سلام ما شنی نداره، سلام حافظ سلام خداست. و امیدوار باشیم که این سلام یک لحظی نباشه بر زبان ما، بلکه یه حقیقتی باشه در زندگی ما. وقتی به دوستانمون سلام میکنیم، معنیش این باشه که تو از دست من ایمنی، هیچ آسیبی آزاری از من به تو نمیرسه، از دست من، از زبان من، از فکر من، حتی فکر بعد درباره تو نمی کنم، ایمنی تو در کنار من. بعضی افراد آدم در کنارشون احساس ایمنی نمی کنه، یک کلمه حرف بزنی ممکنه یه مسئله منفجر میشن، افراد خیلی با احتیاط باشون برخورد میکنن، میگن ایشون زیاد چیز نکنید، با چشمش نگید ابرو چنین چنان. آدم باید طوری باشه که همه احساس کنن دلشون میخواد که آدم اونجا باشه، هیچ کس نخواد که این نبودن ما سودی برای هیچ کس نداشته باشه، بلکه وجودمون سلام باشه. اون وقت اون سلامی که پیامبر اکرم در معراج فرمود، نظامی که دیده بر یک جهت نکرد مقام، که از چپ و راست میشنید سلام، از اطراف و اکناف شما سلام خواهید شنید. اونجاست که به اون سلام حقیقی که بهشتیست به تنهایی، انشاءالله هممون برسیم که لهم دار و سلام، بهشت همیتاریه، دادمش نگرانی نداری که ناگهان چه حادثه رخ بده، امنه. از خلاف اینجا که مرا در منزل جانان چه امنه ایش، چون هر دم جرس فریاد میدارد که بربندید محمل هم. امشب قبل از اینکه وارد بحث بشیم که میخواییم انشاءالله بریم به باغ، بریم به یه باغی که همه اهل دل اونجا بودن، اون باقی که گلشن راز شرح اون باقه، و اون باقی که حدیقت الحقیقه سنائی شرح اون باقه، و اون باقی که مخزن الاسرار نظامی به تفصیل گزارشی از اون باق هست. یکی دو تا سوال کردن و یه مسائل کوتاهی رو من میخواستم مطرح بکنم، که اولا دوستان شتاب نکنن در این که همه مسائل عالم رو یه مرتبه حل بکنن. مسائل به تحقیق حل میشه. حالا اگر یه بیتی رو آدم متوجه نشد یا یک نکته‌ای رو هنوز براش روشن نشده، به تدریج روشن میشه. مسائل به هم پیوسته است. شما فکر نکنید که مثلا 40-50 مسئله است اینا یه تیکه حل میکنه میره جلو. هر که مثلا جبر اختیار، مثلا قضا و قدر، مسئله نمیدونم معاد جسمانی، معاد روحانی، مسئله معراج، اینا رو مثلا مسائلی که مردم معمولا مطرح میکنن، اینا همش به هم وصله. شما اگر تحمل بکنید، اگر که ما حرکت بکنیم و برسیم به اون باغ، اون وقت ای لقای تو جواب هر سوال، تمام سوالا با یه لقا، با یک دیدار جواب داده میشه. مثلا فرض کنید سوال کردن که مولانا و حافظ چه اختلاف نظری در مسئله عشق داشتن و شادی، چنان که از بیت اول حافظ گفته که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، ولی مولانا گفته عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزد هر کی بیرونی بود. این خیلی هم اثر کردن. شما فکر میکنید که مولانا و حافظ اگر به عالم عشق رسیدن میشه که به دو چیز رسیده باشن؟ عشق یه حقیقته، گزارش ها و بیان ها متفاوته بر حسب موقعیت ها. یه وقت هست که باید بگن آسونه، یه وقت هست که باید بگن مشکله، یه وقت هست میگن عشق سربالاست، یه وقت میگن سرازیریه، عشق کوریه، عشق بیناییه. این تضادها هست. اون شکسپیر به اون دهقان گفتش که ای دهقان با این جوان بگو که عشق چیست. تمام تناقضات جمع کرد گفت عشق تمام صبر است، عشق تمام بی صبری است، عشق تمام قید و بند است، عشق تمام رهایی است. تمام تضادها رو گفت. عشق تمام بینایی است، عشق تمام نابینایی است. همه اینا درسته. عشق ملتقای همه جنگ هاست. همه تضادها به عشق که میرسن اونجا حل میشن. اول این نمیشه که مولانا و حافظ دو مرد میدان عشق، دو عاشق شیفته مشتاق که یک عمر از شادی اون عشق رقصیدن در کلماتشون و در زندگیشون، اینا مثلا دو نقطه کاملا دو قطب مخالف فهمیده باشن. یکشون اینطوری فهمیده باشه که عشق اصلا از اول که شروع میشه مشکله، یکشون فهمیده که نه اولش آسونه. اینطور نیست. اونا گاهی بر حسب بیان مقصود این بوده که اگر وقت حرفشو میزنن آسونه، ولی وقتی در اولین قدم با عمل روبرو میشن اونجا مشکل میشه. مولانا صحبت حرف و عمل رو میکنه. حافظ بحث این است که اول که داشتیم صحبتشو میکردیم خیلی آسون بود، مولانا دیگه اونش نگفته، گفته اولین قدم که اومدیم مشکل بود، از اول سرکش خونی ببر. حافظ اشاره کرد که اول آسون بود ولی بعد یواش یواش دیدیم که چه مشکلاتی هست. نه عدوش درسته. یا مثلا فرض کنید سعدی میگه که عشق را آغاز هست انجام نیست، مطربان رفتند و صوفی در سما. عشق را آغاز هست انجام نیست، ولی مولانا گفته که عشق قصه عشقش ندارد مطلعه، هم ندارد هم چه مطلع مقطعه، نه اول داره نه آخر داره. هر دوش درسته. یه وقت هست به حساب این که ما چه آگاه میشیم، البته که عشق نه آغاز داره نه انجام، ولی برای منی که ناگهان به شنیدن یه کلمه، به یه لطیفه، به یه بیتی، به یک نگاهی عاشق میشم، برای من شروع میشه اینجا. اونو از اینجا تا سعدی میگه مطربان، مطرب کارش اینه که آدم عاشق کنه و بذاره بره. مطربان رفتند و صوفی در سما. عشق را آغاز هست انجام. یا گاهی اوقات بحث میکنه از تصوف که مثلا چرا یه زمانهای قبولش کردن یه زمانهای قبول نکردن، چرا مثلا بعضی اوقات گفتن عقل خوبه بعضی گفتن عقل خوب نیست. خب اینا را آدم باید به تدریج با اینها انس بگیره، با این بزرگان ببینه که شیوه بیانشون چیه. اصلا یک نواخت بودن و همه مسائل رو یک گونه بیان کردن کار آدمای بزرگ نیست. هیچ کتاب بزرگی در عالم نیست که انسجام منطقی که ما دلون میخواد داشته باشیم، که دقیقا همه جا یک جان یکسان یه حرفی رو زده باشیم، اینطوری نیست. حروم دشتی فکر کرده مثلا سعدی مثل جان ساموئل اسمایله که کتاب سلف دیپندنس نوشته، اعتماد به خود، گفته ببین آقا این کتاب هر چی که گفته رجب اعتماد به نفسه، مرتب منظم، یه جا هم یه خلاف اون نگفته. چیه تو که یه جا میگه اینم طبیعت اثر میکنه، یه جا میگه طبیعت اثر نمیکنه، یه جا میگه که گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم. معلومش که اثر میکنه تربیت، به گفتم من گلی ناچیز بودم ولی کم مدتی با گل نشست. از اون طرف هم میگه که ناکس به تربیت نشود ای حکیم، کس که تربیت نااهل را چون گردگان بر گنبد است. نه درسته همش. سعدی در یه عالم وسیعی بوده، مثل شما سماز اسماعیل که نبوده. سعدی آینه جهانی همه اخبار هستی رو داره بیان میکنه، مولانا همه اخبار هستی رو بیان میکنه، جبر داره اختیار داره. یه جا میگه که عقل برو زیر سایه عاقل. دیدم اخیرا گاهی بعضی طعنه میزنن که بله این عرفا بودن که نذاشتن فلسفه رشد بکنه و جلوی عقل رو گرفتن، تا عقل مسرش بیاره بالا یه فیلسوفی اومد عقل کوبید. اینجوری نیست، اینا خودشون عقلای عالم بودن، اینا عقلای اگر عاشق بودن عاشق بعد از عقل بودن. عقل رو خاموش نکردن، شمع عقل رو که شمع عقلشون روشن بود. یه وقت شمع عقل آدم روش خاموش میشه، چرا اتاق تاریک میشه، آدم دیوانه است، بعد میشه دل مجنون. یه وقت شمع خاموش نمیکنن، یه خورشیدی در میاد شمع دیده نمیشه دیگه، خورشید که غروب بکنه دوباره شمع هست. عقلشون از بین نرفته، عقلش تجاشه مبهوت شده اصلا. اونجا عشق آمد عقل او آواره شد، صبح آمد شمع او بیچاره شد. اینها خودشون عقل و عقلا بودن و خود مولانا بارها و بارها اصلا از عقل صحبت میکنه. در اون حدیثی که گفت پیغمبر علی را که علی شیر حقی پهلوانی پردلی، لیک بر شیری مکن هم اعتمید، اندرا از دستای لطف عمید. اونجا اشاره میکنه که برو زیر پیغمبر فرمود به علی که اندرا در سایه آن عاقلی، کش نتاند برد از ره ناقلی. برو دنبال عقل. اول این یا جای دیگه میگه که این جهان یک فکرت از عقل کل است، اوست بابای هران کو عاقل است. هر کسی چون کسی با عقل کل کفران فزود، این جهان در پیش چشمش سد نمود. وقتی دم صلح نیست با اون پدر کلی، با اون عقل کل، با کل عالم دعوا داره، بنابراین دائما عالم به چشمش ناموزون و نامتناسب میاد. من که صلح هم، مولانا میگه من صلح کردم با پدر، با دعوا نداریم با پدر، من که صلح هم دائما با این پدر، این جهان چون جنت هستم در نظر. شاخه ها بینم مثال ماهیان، برگ ها کفزن مثال مطربان. ما رفتیم تو باغ اصلا، تو بهشت هستیم، بهشت نقد. حالا بعضی باز همینو به حافظ تصلا تنه میزنن که بله این گفته که آقا این بهشت نبض رو بگی، این نبض بگیر و دست از اون نسیه بدار. یعنی این حرفایی که انبیا و اولیا گفتن اینا نسیه است، اینا رو باور نکن. نه میخواد بگی نبضش کن همه الان، میخواد بگی که اون منتظر اون نشد، همه الان شروع کن. سلام رو نظر به حالا فکر کنی که کی به دار و سلام میرسی، همه الان برس به دار و سلام. من که امروزم بهشت نبض حاصل میشود، وعده فردای زاهد رو چرا باور کنم؟ مولانا هم که میگه که عقل را مجدست و وهم را مجدست و پیش عقل نقد. یه مجده که میارن اون برادران فرزندان عزیر، عزیر که میدونی چندین سال خداوند او رو در خواب نگه داشت یا در حالت مرگ و بعد دو مرتبه زندش کرد، بنابرای باید در قرآن هم اشاره هست. بعد که آمده بود به شهر برگرده، گشته او شده او پیر و باباشان جوان، پس پدرشان پیش آمد ناگهان. بچه ها دنبال پدرشون میگشتن سالها، یه روزی پدرشون ناگهان رسید، نمیشناختنش که چون این جوان بود، گشته ایشان پیر و باباشان جوان. گفتن که ای وقت گذر، تو پدر ما رو میشناسی، خبری داری از پدر ما؟ گفت آری، بعد من خواهد رسید. این دوتا برادر یکشون شناخت که این خود بابا هست، یکشون نشناخت. برای اونی که نشناخت مجده بود، گفتش که یعنی بعدن میاد. گفت آری، بعد من خواهد رسید. اون یکی که فهمید گفت که چه جای مجده است ای بی خبر، که در افتادیم در کان شکر، و همین الان نقده. بعد مولانا میگه که این خبری که انبیا میارن برای بعضی ها پیش قوه واهمه، این خبره، مجده است، مجده خوبه، خبره. وهم را مجده است و پیش عقل نقد. اول این عاقل همین الان نقد میکنه همه چیزها رو، تمام قصه ها رو نقد میکنه. اصلا کار ادبیات اینه که تمام دنیا رو نقد بکنه. بذار کف دست. داستان یوسف نسیه نیست که مثلا مال زمان قدیم باشه، داستان موسی هم نسیه نیست، داستان فرعون هم نسیه نیست، تمام داستان خودمونه. همه رو نقد میکنه، بذار کف دست. انا انزلنا فی لیلة القدر رو نقد میکنه، میذار کف دست شما که نرین دنبال چند نزولش بگردین و ببینین که کی بوده چی بوده. دنبال این باشین که کی ما بریم این شب قدر کجاست، که ما بریم آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است، برای چی حافظ گفته؟ حالا در این سوالات گفتن یک کسی، حالا صحبت نقد شد، بانکداری همه نقدینه بانک رو به غارت برده بود، بعد که گرفتار شده بود باش مصاحبه میکردن که شما چطور شد این بود؟ بابا من به فتوای خیام عمل کردم که میگه این نقد بگیر و دست از نسیه بدار، ما این نقدا رو برداشتیم فعلا. حالا این او جرمش نباید پای خیام بنویسن. هر کسی اگر بخواد از سخن کسی سوء استفاده بکنه میتونه. به کسی گفتن آقا تو چه دینی داری همه فسق و فجور میکنی؟ گفت من قرآن. گفتن آخه چه دین، کدام آیه عمل میکنی؟ گفت فعملوا ما شئتم، هر کار خواستین بکنید بکنید، فعملوا ما شئتم. حالا اینکه این فعملوا ما شئتم مال کجاست، داستانش نقل میکنه مولانا که یک شخصی را پیش طبیبی گفت نبضم بگیریم چمه. نبضش رو گرفت و دید مردنیه، که امید صحت او بود محال. بعد گفتش که دکتر چی بخورم چی نخورم، چی پرهیز کنم؟ دکتر دیدیم بیچاره آخر عمریه، مثلا در روز مونده به عمرش، گفت پرهیز بهش ندیم دیگه. گفتش که صبر و پرهیز این مرض را دان زیان، هر چه خواهد دل در آرش در میان. این چنین بیمار را گفت ای عمو، حق تعالی فعمل و ما شئتم. به این گفتن آقا هر کار خواستی بکن بکن. حالا اینم اتفاقا میاد بیرون و حالا دکترم دیگه شما دستشه، دکتر گفت هر کار خواستی بکنی، هر چی دلت خواست باید انجام بدی، اصلا گفت زیان داره برای تو. آمدید یه صوفی نشسته دمه توی آب داره وضو میگیره، حواس کرد بزنه پس گردن صوفی اونجا درست شد. بعد با خودش گفت بده اینا. بعد گفتش نه، لا تو گو بعید کمال تهلکه، ما به هلاکت میفتم. دکتر گفته که ای هوا را طب خود پنداشته، هوای نفسش طبیع بشه. گفتش که هر چی کار دکتر گفت هر کار خواستی بکن بکن، رفت عقب و یه دونه زد دست گردنی صوفی افتاد تو آب. داستانش بعدش در مثنوی بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این الله که نور محض بود، الله نور السماوات و الارض، یه سایه انداخت. این سایه شد رحمان و رحیم. رحمان و رحیم سایه خداست. بریم زیر سایه خدا. سایه خدا ظل ممدوده، که حافظ گفت ظل ممدود سر زلف تو هم بر سر باد، یعنی این سایه رحمت تو از سر ما دور نشه. این سایه همون جنته، جنت هم یعنی سایه. بریم تو بهشت، سایه خدا یعنی بهشت. حالا بعضی هم میگن اما خانم تو آفتا، اونا البته یه مقام بالاتری دارن، ولی اونها که در مرتبه سایه هستن میرن در بهشت، در اونجا سایه است. خود لغت جنت این سایه هستن. از ظل ممدود، یکی از مشخصات خوب بهشت هم این است که اونجا ظل ممدود داره، یعنی سایه کشیده. اولین رحمان و رحیم دو تا باغه، بریم توی باغ که فرمود و من دونه ما جنتان، دو تا باغه جنتان. فبه ای آلای ربکما تکذبان فیه این مدهامتان، دو تا باغیست که سبز و خرم، یکی از یکی خرمتر. مدهامتان فبه ای آلای ربکما تکذبان فیه ما عینان نزداختان، دو تا چشمه از اونجا کمتر میجوشه آب میاد بیرون. تبعی آلای ربکما تکذبان هورون مقصوراتون فلخیام تبعی آلای ربکما تکذبان فیها خیراتون فیه ما خیراتون حسان تبعی آلای ربکما تکذبان. اینجا تا باق جان ادبیات فارسیه، جان فرهنگ جهانیه. این که میگن فلانی تو باغ نیست، یعنی این باغ، اگر نه بقیه باغا که خزان میشه میره، همه هم بالاخره به نوعی میرن تو باغ. اما یه باغی هست که خزانی به دنباله نداره، هر بهاری که به دنبال خزانی دارد که زیاد دیدیم همه هم. اما یه باغی هست که همیشه سرسبز و خرمه. الان 700 سال گلستان سعدی رایحش عالم رو پر کرده، بازم هر کجا میریم، در انگلیس که صحبتی داشتیم، در آمریکا در دانشگاه برکلی و چند جای دیگه تجدید کردیم رجب سعدی و شکسپیر، یکی از استادان بعد از اینکه سخنرانی تموم شد گفت من میخوام آمدیم نهار بخوریم، گفت میخوام یه اعترافی به شما بکنم. گفتم بفرمایید. گفتش که اول که شما اومدی صحبت بکنی من دو تا سوال از خودم کردم، یکی این که اولا سعدی چیه که با شکسپیر مقایسه بشه؟ آخه شکسپیر اون عظمتی که اونا برش قائلن و شخصیت جهانی که تمام دنیا میشناسنش، چندین هزار جلد کتاب درباره اطوار و آثار و عرشبت که همه چیزش نوشته شده، این با سعدی که حالا بالاخره یه شاعری بوده غزلی گفته، نه چطور میخواد این آقا به چه مناسبت چی رو میخواد مقایسه کنه؟ و اول اینو فکر کرد. دومی که گفتم حالا ایشون راجب شکسپیر چی میخواد بگه که ما ندونیم، ما این همه که مثلا عمرمون با شکسپیر گذشته، و حالا میخوام شما اعتراف بکنم که در هر دو مورد اشتباه کردم. فهمیدم که سعدی چنان شخصیتی است که اگر بالاتر از شکسپیر نباشه کمتر نیست، و فهمیدن که شما یه چیزای فهمیدی از شکسپیر که ما نفهمیده بودیم. برای این که اون چشمی که در ادبیات ما برای دیدن چیزها هست، اون شاید به اون مقدار در ادبیات مغرب به اون روشنی نباشه. هر از در ادبیات جهان این باغ محور اصلیه، و این باغ اصلش کجاست؟ اصلش در دل ماست، در دل ماست. صحبت سعدی رو میکردیم که گفتم باغش، گفتش که بیا تو این باغ، اینجا جای دلتنگی نیست. از این سخن که گلستان نه جای دلتنگی است. اصل این باغ ها در دله. یه صوفی در باغ از بحر گشاد صوفیانه روی بر زانو نهاد، چون فرو شد او به خواب اندر نغول، نغول یعنی خواب، شد فضول از صورت خوابش ملول. یه فضول اونجا نشسته بود ملول شد که چه خسبی، خیز و اندر رز نگر، این درختان بین و آثار خزر، امر حق بشنو که فرمود انظرو. نخونده مگه تو قرآن که فرموده انظرو؟ سوی این آثار رحمت آر رو. گفت آثارش دل است ای بی خبر، آن برون آثار آثار است و بس. این باغ خودش سایه است، البته سایه ظل ممدود اوست، ولی این باغ یه سایه دیگه هم انداخته شده این باغ. این باغ هم خوب، البته این سایه یه سایه است، بلکه به تعبیر مولانا گفت که جسم سایه 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 دل است. جسم کی اندر خور پایه دل است؟ چند مرتبه که رقیق شده و سایه در سایه شده، حالا شده مثلا باغ و یه عکسی افتاده که زودم میپره، یعنی میاد و میره، ولی خبر زمنان میده از صاحب سایه، معلومه که باغ هست. اگه ما از این باغ ها فقط یه چیز یاد بگیریم که باغ هست، گل هست، زیبایی هست، لطافت هست، بلبل هست، عشق هست، معرفت هست، هارمونی هست، تناسب هست، به صورت جاودانه. این از یاد بگیریم دست اصلی رو گرفتیم، اون دستی که حافظ و بلبل به شاخی سر به گلبانگ پهلوی میداد دوش دست مقامات معنوی، اون دست رو گرفتیم. وگرنه اگر تو این باغ‌ها به عیش و عشرت مشغول بشیم، بی خبر بمونیم، عیش و عشرت گذران، بعد نیست آدم خوش بگذرن البته، ولی بهتره که خوشی برسه بهش که بمونه بر انسان و از این باغ برسه به اون باغ، این باغ رو واسطه در رسیدن به اون باغ قرار بده، از همین هم لذت ببره البته. من لم یتعیج ربیع و ازهارو فهوه فاسد المزاج محتاج العلاج، حدیث پیغمبره که هر کس از گل‌های بهاری و این زیبایی‌های طبیعت لذتی نمیبره، فاسد المزاج، ببرنش در المجانی، محتاج العلاج، محتاج العلاج. البته که باید لذت ببریم، اما بهترین چیزی، بهره‌ای که میشه برد از باغ این عالم این است که آن کس که از این ایوان ایوان دیگر بیند، صاحب نظری باشد، شیرین لقبی باشد، اون خیلی خوبه. حالا خیلی از این باغ حرف زدن، باغ دل، گفتش که گفت آثارش دل است ای بی خبر، آن برون آثار آثار است و بس، باغها و سبزه ها در عین جان، عکس آن پیدا و این آب روان. حالا این اصل باغ در دل ماست و نظامی گزارشی داره در مخزن الاسرار که من چطوری رفتم تو این باغ و تو این باغ چه خبر بود. اگر این فرصت بکنیم امشب ولو به اختصار یه سیری در این باغ بکنیم، اون وقت شما شاید متوجه بشین که اگر حافظ میگه که بی خود از شعشعی پرتو به ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند، و ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدن، یعنی چی؟ یک کسی میگه آقا شما چطور میگی که شرح دیوان حافظ قبل از حافظ آمده؟ آخه اینا که قبل از حافظ که نمیدونن حافظ چی میخواد بگه. گفتم اونا همه شرحا رو نوشتن، حافظ اومد خلاصه همه اون شرحا رو خلاصه کرد تو دیوانش، بنابراین اونا شرح دیوان حافظ نیست، دیوان حافظ زبده سخنان همه بزرگانی که قبل از اوست، به همجرد به طور طبیعی اون میشه شرح این. وقتی شما یه چیزی رو زبده میکنی برای اهل دل، آن کس از اهل اشارت، اهل بشارت که اشارت داند، برای بعضی اشاره کرده حافظ، اگه اشاره رو متوجه نیستیم میتونیم بریم نظامی بخونیم، مولانا بخونیم، سعدی بخونیم، و اونجا متوجه میشیم که بله این باغ چه خبر بوده و اون معشوقی که اونجا بوده کی بوده، بوسه هر شبت که زنده میکنه یعنی چی، و یاد بادان که چو چشمت به عطابم میکشت، معجزه عیسویت در لب شکرخا بود، یعنی چی، اینا رو میفهمیم. حالا نظامی خیلی روشن گزارش داده که یه شبی ما رفتیم خلوت، خلوت اولین شرط رفتن به اون باغه، چون ما یه خود چشممون ببندیم همش اشتغالات خارج نمیتونیم به اون باغ ببینیم، چشم ما پر شده. گفتش که یه شبی حاطف خلوت، چون وقت دادم خلوت کرد و با خودش قرار ملاقات گذاشت، اروپایی ها میگن گاهی هم این همه که با همه قرار میذارین یه ملاقات هم با خودتون بکنین، یه قرار ملاقاتی بذارین خودتون ببینین، و فی انفسکم افلا تبصرون، در نفستون نظر نمیکنین. اگر که با خودمون قرار بذاریم، حاطفی از درون ما صحبت میکنه. حاطف اسم دختری بوده، اکو بهش میگن اروپایی ها، که اون شب اشاره کردیم، این صحبت میکنه. گفتش که حاطف خلوت به من آواز داد، وام چنان کن که توان باز داد، و گفت که تو تا که نشستی قصه میخوری، دست براور زمیان چاره جوی، این غم دل را دل غمخواره جوی، این اینقدر قصه نخوری، دل غمخواره پیدا کن که غماتو بخوره همه رو، غمخوار و آتشخار، کسی رو میگن که میتونه همه آتشا رو بخوره. ای یار شعله خار من، اهلا و مرحبا، دلم میخواد یه آدم باشه که شعله خشم رو بوت بده، بل کاظمین الغیظ، فرو ببره و هیچ باکی هم نداشته باشه، نه که یه جای دیگه بالا بیاره سر یه نفر دیگه. مولانا میگه که بعضی ها خشمشون رو میخورن ولی دوباره یه جای بالا میارن، میگه که اون داستان اون کر که رفته بود عیادتش رو، بعد گفتش که کر که من با گوش گران که نمیفهم چی میگفتم، بالاخره عیادت همسایه است باید بریم، خودش حساب کرد که ما بالاخره سوالات جواب میکنیم، گفت با خود چون لبش جنبان شود من قیاسی گیرم آن را از خرد، من بگویم چون یک مهنت کشم او بخواهد گفت نیکم یا خوشم، من بگویم شکر. چه خوردی ابا؟ آش چه خوردی غذا؟ او بگوید شربتی یا ماشبا. من بگویم نوش جانت چیست آن از طبیبان پیش تو؟ گوید فلان. مثلا میگه معین الدوله، مثلا طبیبت که یه اسمی میگه دیگه. من بگویم بس مبارک پاست او، چون که او آید شود کارت نیکو. این جوابات قیاسی راست کرد، عکسان واقع شده آزاد نه. کرد در آمد پیش رنجور و نشست، بر سر و پایش همه مالید دست. گفت چونی؟ گفت مردم. این یک کمش با هم قول حسابم داشتن، این نمیخواست به این جواب مستقیم بده. این کر گویا رنجور را خاطر ذکر اندکی رنجیده بوده پرهنر، چون رنجیده بود جواب سربالا میداد، اینم دیگه محاسبه هنر نکرده بود. گفت چونی؟ گفت مردم. گفت شد گشت از آن رنجور پر آواز و نوک، که این چین چه شکر است، این عدوی ما بود است. کر قیاسی کرد آن کج آمد است. بعد از آن گفتش چه خوردی؟ گفت زهر. گفت نوشد باد. افزون گشت قهر، باز قهری زیادتر. بعد از آن گفت از طبیبان چیست او که همی آید به چاره پیش تو؟ گفت عزرائیل می آید، برو. گفت پایش بس مبارک شاد شو. گفت خیلی مبارکه، پای او را آزمودستیم ما، هر کجا آید شود حاجت روا. اینا رو گفت و از خون اومد بیرون. حالا این عصبانی اول متوجه نبود که باید جواب اینه بده و ناسزاها ردیف بکنه. اون موقع گفت آن زمان شیر زمیر هم خفته بود، شروع کرد که این فلان فلان شده کجاست که تا بریزن بر وی آنچه گفته بود، چون آن زمان شیر زمیر هم خفته بود. بعد مولانا مثال میزنه، میگه چون کسی که خورده باشد آش بد، می بشوراند دلش تا قی کنه. کزم قیز این است، آن را قی مکن. تا بیابی باید هضم بکنی، باید خشم اونی که خوردی باید هضم بکنی، نه یه جوری بالا بیای سر یه بیچارگی. حالا غم خار اون کسی که قمار میکنه، نه این که قمای شما رو بذاره بذاره دل خودش، کم نمیشه که. گفتن مولا نصرالدین سوار الاغ بود، یه باری هم گذاشته بود جلوش، خودش نشسته بود، یه توبره هم گذاشته بود. بعد دید که نمیره، خیلی لنگ میره الاغ، توبره رو برداشت گذاشت دوش خودش، گفت بازم نمیری؟ برو دیگه. فکر میکرد که بار اون رو سوار کرده. اون بار گاهی اوقات آدم ها باری میزن رو دوش خودشون که نه از اون کم میشه به دوش خودش هم اضافه میشه. باید یک کسی باشه غمخوار باشه. گفت دست برابر زمیان چاره جوی، این غم دل را دل غمخوار جوی. بر سر آنم که گزد دست برآید، دست به کاری زنم که قصه سرآید. میخوام بریم تو باغ یه جایی بریم که قصه نباشه اونجا. و گفتش که در خم این خم که کبودی خوش است، قصه دل بود که سرودی خوش است. دوشو از راه زنان حواس، راه تو دل داند دل را شناس. برو دنبال دل چون باغ اونجاست. گفتش که از این راه زنان حواس که تنبه درفشن در آکنده چو گل گوش تو، نرگس چشم آبله هوش تو. نرگس و گل را چه پرستی به باغ؟ ایزه تو هم نرگس و هم گل به داغ. دل اگر این، حالا ممکنه بعضی ها بگن که آقا دل مدل همه دل داریم نامه طرف چپ سینه. میگه که دل اگر این عرض شود که مهره آب و گل است، خر هم از اقبال تو صاحب دل است. همه صاحب دل میشن. صاحب دل اون کسی که اون گفتش که زنده به تن خود همه حیوان بود. ما زنده به این نباید باشیم، زنده به جان خود همه حیوان بود. زنده به دل باش که عمر آن بود. من زنده به دل بشه. زنده کدام است؟ بر هوشیار آن که بمیرد به سر کویا. خلاصه گفت که در همه این خم که کبودی خوش است، قصه دل بود که سرودی خوش است. دل که برو خطبه سلطانی است، اکتش جسمانی و روحانی است. خطبه سلطنت رو به نام دل زدن، برابر این پادشاه عالم دله. هر کجا تو قصه ها میخونید که شاهزادهی بود شریف بزرگوار، اون یعنی انسان بود. شاهی در زمانی پیش از این، حالا در مثنوی هم انشاءالله وارد میشه، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. اتفاقا شاه شد روزی سوار با خواص خویش از بحر شکار، یعنی شما، یعنی خودمون. سلطان یعنی آدمیزاد، یعنی انسان خوب. اونام که خوب نیستن بالفعل آدمیزاد نیستن، ولی بالقوه هستن، بعدا خوب میشن. اونام نباید انسان در دلگیر باشه از مشیت الهی، باید کوشش بکنه که خوبها رو به لطف و بهانه های شیرین و ترانه های رنگین به راه بکشه. خلاص گفتش که چون سخن دل به دماغم رسید، روغن مغزم به چراغم رسید. پیتیلر کشتم بالا کنم چه خبره این حرف دل داشت میزد چون چرب زبان گشتم از آن فربهی زبونم چرب شد یعنی میکنی میگم زبون چرب و نرب آدم داشته باشه موقعی که یک اتصال به عالم دل باید سده کرد بشه فربه شد بشه فربه هم غیر از ورمه چیز میگه که آماس بعضی هم میکنه که آماس سده بکنن شیخ محمود میگه که نبد برو ای خواجه خود را نیک بشناس که نبد فربهی مانند آماس آدم باید فربه بشه یعنی بدنش قوی و نیرومند بشه و قدرت پیدا بکنه نه که درست بشه علم هم همطوره بعضی علم آماس کرده این همه علم پیدا میکنن ولی هیچ چرب زبانی و هیچ چیزی از این علم صادر نمیشه اونم آماسه بنابراین گفتش که چرب زبان گشتم از آن فربهی تب ز شادی پرو از غم توهی و در تک آن راه دو منزل شدم راه افتادم و پرسیدم از این طرف اون طرف پرسیدم گفتن دو قدم بیشتر نیست اما از اون دو قدم هاییست که یه برش آدم باید بذاره رو سر دنیا یه سر بذاره رو سر عقبا دو تا قدم خیلی بزرگه و همجهت هم بعضی حالا میگن چرا یکی گفته دو قدم یکی گفته سه قدم یکی گفته هفت شهر یکی گفته چهل مرتبه یکی گفته صد میدان یکی گفته هزار و یک منزل از بر دوست از در خیش تا به خانه دل عاشقان را هزار و یک منزل همه اینا هم درسته اختلاف نیست اینا بر حسب تقسیماتی که میکنن به یه تقسیم یه قدمه به یه تقسیم دو قدمه به یه تقسیم سه تا قدمه بنابراین گفت که در تک آن راه دو منزل شدم تا به یکی تک به در دل شدم حلقه زدم گفت در این وقت کیست گفتم اگر باردهی آدمیست آدمیزاد را میدم اینجا و پیشروان پرده در انداختن پرده ترکیب بر انداختن گفتن تخلع نعلک ترکیب تو بذاری کنار بیا تو چون اینجا عالم ترکیب نیست مردشور ترکیب تو ببری ترکیب چیز خوبی نیست برای اینکه ترکیب باعث جدایی میشه بعدن هرچی که مرکب باشه ما باید یکی بشیم یکی بین یکی گو یکی جو یکی دان یکی که شدی دیگه از چیزی نمیترسی از مرگم نمیترسی چون مرگ دو تا بکنه آدمو نصف بکنه پود بکنه تجزیه بکنه دیگه میگه تجزیه شو تیکه تیکه شو مگه خاک مثل خاک ولی وقتی نگاه میکنه میبینه این نه هیچ کاری نمیتونه بکنه با خود ملک الموت بگوید هله باگر اینجا نکنه هیچ سلاح تو سلاحی انسان وقتی یکی شد خاطرت چه رقم مهر پذیرد هیهات مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی یکی بشه گفتن که ترکیب تو بذار کنار بیا تو و گفت که خواسترین محرم آن در شدم گفت درون آی درون تر شدم و مرتبه خود سمدن و فتدل را فکان قاب قسن و عدن هی رفت جلوتر گفت بیه جلوتر باز رفتم جلوتر گفت درون آی درون تر شدم بارگهی دیدم افروخته چشم بعد از دیدن آن دوخته دیدم چه بارگاهیست و دیدم سرخ سواری اونجا ایستاده اول این قلب ظاهری رو نظامی توضیح میده که قلب در واقع سلطان اعضاست منتها دل به زبان گفت که ای بی زبان مرغ طلب بگذر از این آشیان گفت یه فکر نکنه این دلا این دل نیست این آشیانه پرنده جای دیگه است گفتش که گنجم و اون دل به نظامی گفت گفت گنجم و در کیسه قارون نیم از این گنجا نیست که تو کیسه قارونه گنجم و در کیسه قارون نیم با تو نیم و تو به بیرون نیم نه با تو هستن ما با توییم و با تو نیم این بول عجب در حلقه این با تو بو چون حلقه برداریم خیلی عجیبه که آدم یه لحظه نگاه میکنه اینه با خداست یه لحظه دیگه میکنه پشت در مونده هرچی در بزن در باره میکنه راستارش اینجوریه این تناقضات از اینجا سرچش میگیره که لحظه به لحظه عوض میشه در آسمان چو به جویش میان آب رود در آب چون که در آیی به آسمان بگریز بگیر دامن وصلش که ناگهان بگریزد برابر این گفتش که گنجمو در کیسه قارون نیم با تو نیم پس تو به بیرون نیم ساختم از شرم سرفکندگی گوش ادب حلقه کش بندگی سرم انداختم پایین گفتم بابا این گوش ما رو بگیرین این حلقه گوشمالی بهترین حلقه ها که مردم نمیدونن حلقه پلاتین زمرد جواهر اینا هیچ به درد نمیخوره گوشوار دور و لعل چه گران دارد گوش دور خوبی گذران است بالاخره یه روزی میاد که اینا هیچ فایده نداره دور خوبی گذران است نصیحت بشنو اینه که آدم اگه آویزی گوشش بکنه که یه نفر گوش آدم بگیره ببرتون با گوش ما گیرو در آن مجبل که فشاری هم بدنش کل نداره. گوش ما گیر و در آن مجلس کشان که از شرابت سرخوش اندان میکشان. مجنون اونجا که در کعبه آورده بودن دعا میکرد گفتش که گوش ادبم به گوش مالی از حلقه او مباد خالی. در حلقه عشق جان فروشم، بی حلقه او مباد گوشم. گوش ادبم به گوش مالی از حلقه او مباد خالی. و خلاصه گفتم که چون که ندیدم ز ریاضت گریز گزیر، گشتم از آن خواجه ریاضت پذیر. خواجه دل عهد مرا تازه کرد. قرارداد بستیم با دل که شما ما را آدم بکنیم و به کمال برسونیم. و اون عجیبه که با این که دل خواجه است، سلطانه، سلطان که نمیاد معلم خصوصی بشه، یعنی غلام بشه، چون معلم یعنی برای غلام شماست، کار بر شما میکنه. ولی یکی از نشانهای خواجگی و بزرگی این است که انسان غلامی هم بکنه. گفتش که گشت چون من بی ادبی را غلام، آن ادب آموز مرا کرد رام. روزی از این مصر زلیخا پناه، یوسفی کرد و برون شد زچا. یه روزی از این مصر این عالم که پناهگاه زلیخای شهوت هست، روزی از این مصر زلیخا پناه، یوسفی کرد و مثل یوسف از این چا اومد بیرون. خواجه گریبان چراغ گرفت، دست من و دامن باغ گرفت. خاطرم از خارقم آسوده کرد، ما رو گرفت گفت باقی. تمام خارا رو از پام در بردن، از دلم در بردن. چون خار پاکی زد مشکل نیست، البته اونم به قول مولانا مشکله، خلط گرد پا خاری آسان براید، چه سازم به خاری که مشکل نشینه. حالا مولانا میگه نه، اونم زیاد آسان نیست، چون کسی را خار در پایش خلط، پای خود را بر سر زانو نه، بر سر سوزن همین جویت سرش، و نیابت میکند با لب ترش. خار در پا شد چنین دشوار یا، خار در دل چون بود وادت جواب. آن حکیم خارچین استاد بود، اون حکیم خارچین دله، توستم دله. گفتم دل، گفتم تو با منی، دمز درون میزنی، پس دل من از برون خیره چرا میرود؟ گفت که دل آن ماست، رستم دستان ماست، سوی دیار خطا بهر قضا میرود. میره جنگ بکنه با دیو و از شبه که اژدها و شیر جنگ بکنه. برای این دل دست ما رو گرفت و خاطرم از خار غم آسوده کرد. گل از خارم برآوردند و برآوردی و گرم باز آمدی. سری هم نرسیده بوده یا در عالم هجران بوده، میگه که گرم باز آمدی محبوب نیکندام سنگین دل. اگه می آمدی تو، گل از خارم برآوردی و خار از پای و پای از گل. خاطرم از خار غم آسوده کرد، تا به گریبان به گل آموده کرد. ما رو گذاشتن وسط گل، وسط لطافت، چون دل عالم لطافته. حتی همین دل ظاهری ما چون مظهر لطافته. یه وقتی نمایش میدن در آمریکا که ببینید دل چقدر لطیفه و چقدر صافه پرده های دل. این پرده هایی که بین این دهلیز ها هست که خون باید عبور بکنه، هر بار این گلبول های قرمز که موجودات زنده بسیار لطیفی هستن، هیچ اینا رو اینقدر آروم اینا رو نوازش میکنه بیارن اونجا. و این پرده هایی که درست میکنن، پرده هایی که مصنوعی درست میکنن، هر بار هزاران هزار اینا رو میکشن. یعنی با همه یکی که از لطیفترین ماده درست میکنن، اینقدر این لطیف درست کرده پرده دل رو که گفت ماشین گذاشتن، من خودم ندیدم که ذره‌بین هایی رو گذاشته بودن و مثلا بدنه یه ماشینی که تازه از کمپانی بیرون اومده صاف صاف گذاشتن بیرون، دستگاه دیدم تمام تپ ماهوره، ولی این قلب رو گذاشتن بازم صاف بود، یعنی زیر اون دستگاه بازم صاف بود، اینقدر لطیفه. حالا باز اینم لطافت نداره، چون یه خورده دیگه دستگاه بذاری یا چیزای الکترونیکی بذاری بازم پاپولوپ میشه، برای اینکه میرسیم به شما به اتم ها و اشبات که نوترون ها و پروتون ها و باز بالاخره بالا پای میره. اما اون دل انسان، اون اصل دل که عین لطافته، چرا؟ برای اینکه هیچ بالا پایینی نداره. یک دست پرورده دل مرا گلی بیخار، یک رنگ و لطیف باغبان دل. بنابراین گفت که تا به گریبان به گل آموده کرد. بعد تمام گل ها اومدن لطیفه وجودشون دادن به من. لاله دل خیش به جانم سپرد. لاله گفت ما چیزی نداریم، فقط یه دل سوخته داریم، این میدم خدمت شما. چون لاله داغ داره دلش و اون داغ ما بود بر دل، داغ تو به پیشانی، داغش به دلشه. گفتش که لاله دل خیش به جانم سپرد، گل کمر خود به میانم سپرد. گل به گل و شاخ به شاخ از شتاب، میشدم ایدون که بود نشوه آب. همطور رفتیم تا که از طرفی تا علم عشق به جایی رسید که از طرفی بوی وفایی رسید. اینقدر رفتیم تا من استشمام وفا کردم. بوی وفا خوشترین عطر، اگر این به مشام آدم بخوره زنده می شدم. که بوی وفا حالا یه خوردش که تو این عالم هست چقدر مورد ستایش قرار گرفته، چقدر نالیدن که نیست. حالا همین وفای چهار روزه، وفایی که بالاخره حد اکثرش که تا آخر عمر دیگه. خانم امیل دیکنسون میگه که زن و شوهر در کلیسا اونجا با هم عهد میکنن که میگه تا مرگ ما رو از هم جدا کنن. بعد میگه چه تاریخ بسیار نزدیکی برای این جدایی. میگه اونم باز تاریخ زیادی نیست، ولی همین وفا مطلوبه. همین که آدم یه عمر به نفر وفادار باشه چقدر مطلوبه، که وفا به قیمت جان هم نمیشود پیدا، فقط که هیچ متاعی به نی گرانی نیست. وفا مجوی ز کس ور سخن نمیشنوی، به هرزه طالب سیمرغ و کیمیا میباش. پس بوی وفا خیلی مهمه که آدم یه بوی استشمام بکنه. اون بوی یمن که گفتش که انی اشم رائحة الرحمن من الیمن، از اون اویس قرنی بوی وفا میومد. یاران وفادار بودن اینها. او با اینکه پیغمبر ندید اصلا، ولی حضور پیغمبر بود، بیشتر از همه در حضور او بود. مثل اون اردوانی که داستانش رو هنری وندایف نقل کرده، که میگه که یک شبی من در این نویسنده داستان گفته اصلا این جزء کشف و شهود بوده برای من. میگه ناگهان دیدم که مردی به نام اردوان اومد و داستان خودش برای من تعریف کرد، گفت این داستان رو برو بنویس، و من این داستان نوشتم. این داستان ان شاءالله ترجمه شده، به زودی به دست دوستان میرسه، به نام آن خردمند دیگر، The Other Wise Man. چون میدونی سه تا خردمند هستن، The Three Wise Men یا Three Wise Kings، که سه نفر بودن از ایران رفتن به دیدار مسیح، که دیده بودن در ستاره که یک مسیحی متولد میشه، و اینها قبلا ستاره مسیح رو دیده بودن، حرکت کردن که برن پیش او و رفتن و دیدن و هدیه هایی بر او بردن. و این هدیه هایی که الان مسیحی ها میدن مال زمان بابا نوئل نیست، قبل از بابا نوئله. بابا نوئل همون سانتا کلوزه، یعنی سن نیکولا، که اونم داستانش خیلی مفصله، جالب شاید براتون بگم. این معروف به اون نیست، معروف به مغانه. مغان اولین بار هدیه بردن و این رسم هدیه دادن. هدیه مغان هم عالی ترین نوع هدیه است، یعنی از وجودشون مایه گذاشتن، یعنی من خودم هدیه میکنم به شما، نه اینکه چیزی عجیب در بیارم شما هدیه بکنم. داستان هدیه کریسمس که او هنری نوشته و مترجم، چون نمیدونستی که هدیه مغان یعنی چی، متوجه معنی داستان هدیه. اسم داستان از هدیه مغان اصلا او هنری نوشته، ولی این داستان رو مترجم ترجمه کرده به نام هدیه کریسمس. چرا؟ برای اینکه اینها در کریسمس به هم هدیه میدن، زن و شوهری هستن، ولی این زن و شوهر تمام هستیشون رو به هم هدیه میکنن به رمز. ولی هدیه مغان یعنی اونی که آدم همه وجودش رو بذاره در طبقه اخلاص، بگه این مالت، این مهریه تو منم. بنابراین گفتش یکی یاقوت که رمز عشق و حرارت، و یکی زمرد که رمز زندگی و طراوت و خرمی. این ستاره در شارج گذاشته بود که بره و هدیه بکنه به مسیح، و این میره و داستانش مفصل انشاءالله بعدا میخونید، من نمیخوام تمام داستان بگم. میره و مسیح رو نمیبینه، به خاطر اینکه در راه و یک وقایع روبرو میشه که اون وقایع مهمتر بوده از اینکه بره مسیح رو ببینه، و پولش هم تمام اون هدیه ها رو خرج اون وقایعی میکنه که اونجا دیده بوده در سر راه، اون حوادث که رخ میده، و به دیدار مسیح نمیرسه و برمیگرده. که برگرده که میدونسته که دیگه راه زمان تموم شده. وقتی برمیگرده مسیح در حضور روز ظاهر میشه، و این متوجه میشه که بیش از همه اونها به مسیح نزدیک بود. اویس قرنی بوی وفا میداده، اینجور آدم ها بوی وفا میدن، از طرفی بوی وفایی شنید. گفت هم تا علم عشق، شما زیر علم عشق اگه حرکت بکنیم، ولو ان رکبن یممو تر به عرضها و فل عرض و فل رکبه ملسوعون. این شعر ابن فارز مصریست، میگه اگر در زیر علم این شراب و این عشق یک سوارانی باشن، ولو ان رکبن یممو تر به عرضها، اگر که سوارانی در زیر علم عشق حرکت بکنن و در میان این سوارانی مار گزیده‌ای باشه، اون سم اون مار در او اثر نمی‌کنه به همت مصاحبت با این مردان خدا. خلاصه گفت که نکته بادی به زبان فصیح زنده دلم کرد چو باد مسیح. یه بادی ناگهان یه حرفی در گوش من زد و اون بوی از اون باد می آمد، به بوی نافه کاخر. این اون بوی وفاست که چه خون جگرها آدم باید بخوره و بوی نافه کافر سوازان طره بکشاید ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. گفتش که نکته بادی به زبان فصیح زنده دلم کرد چو باد مسیح، تک به سوا داد سواریم را زیر زمین ریخت اماریم را. گفت از مرکب پیاده شد دیگه اینجا جای توقفه. Journeys end in lovers meeting. وقتی انسان به منزلگاه معشوق رسید، به اون هما رسید، هما در اشعار حافظ یا ولی در هما، هما کلا ای کسی که از کوی همای معشوق، یعنی از اون قروقگاه که ایشگر را نمیدن، هما یعنی قروقگاه، از اونجا آمدی خدا حفظت بکنه، یا ولی در هما، هما کلا، مرحبا مرحبا، تعال تعال، بیا که خوش آمدی. گفتش که تک به سبا داد سواریم را، یعنی سواری منو از سواری که پیاده شدم دیگه. گفت اصلا احتیاج نداری که داد اینو دست باد که سواری منو بعد رو ببره. تک به سبا داد سواریم را. سعدی میگه همه عمر رفت باید قدم روندگان را، همه عمر باید برید اوکی؟ چون به معمنی رسیدی دیگر از سفر نباشد. Journey's end in lovers meeting، یعنی مسافرت ها با دیدار عشاق تموم میشه. فقط قبل از اون نباید آدم بگیره بخوابه، قبل از اون باید تلاش بکنه، باید بره. جبری نباشید. به قول مولانا میگه این مخص به جبری بی اعتبار جز به زیر آن درخت سایه دار. اینجا نگه بخواب، بذار به اون باغ برسی، به اون زیر اون درختی که تله منزود و ظل ممدود و پاکت این کثیره، به اونجا که رسیدی اون وقت جبری شو اشکال نداره. اینجا جبری نشه، تو همینجا الان فعلا تو عالم اختیاری. ای بس اختیار جبر میکنن بابا، ما در عالم اختیاری، ما باید الان گفتش که دست بزنیم در هر چی که میتونیم. دست اندر هر حشیشی میزنه، مرد قرص گشته جانی میکند، دست اندر هر حشیشی میزنه. ما باید در هر گیاهی دست بزنیم، دست اندر هر گیاهی میزنه. بنابراین گفتش که جبر خفتن در میان رهزنان، جبر اینجا نباید جبری بشی وسط بیابون. اینجا هین مخصبه جبری بی اعتبار جز به زیر آن درخت سایه دار. حالا این گفتش که دیگه اینجا تموم شد. گفت فرود آیا ز خود دم بزن، ورنه فرود آرمت از خیشتن. آب روان بود فرود آمدن، تشنه لبان بر لب رود آمدن. چشمه افروخته تر زافتا، خضر به خضراش ندیده بخواب. خوابگهی بود سمنزار او، خواب کنان نرگس بیدار او. آهو روباه در آن مرغزار، نافه به گل داده و نیفه به خار. یعنی آهو نافش رو مشکش رو داده بود به گل و روباه نیفه لطیفش رو یعنی پوستش رو داده بود به خارها که اونام لطیف بشن. یعنی خارش از پوست آهو، از پوست روباه لطیف‌تر بود. نافه از شبت که آهو روباه در آن مرغزار، نافه به گل داده و نیفه به خار. خواست پریدن چمن از چابکی، فکر که همیشه داره میپره. اینقدر این باغ لطیف و اینا دیدید، این چیز یکی از نشانه های هنر این است که سنگینی ماده رو از بین میبره. این تاج محل این همه سنگ رو گذاشته و هم دیگه شما نگاه میکنید مثل که داره پرواز میکنه، مثل پر فرشته است میره. شما جلوی این قرار میگیرید، هیچ سنگینیش رو زمین نیست اصلا، اینقدر اینو تلطیفش کرده. خواست پریدن چمن از چابکی، خواست چکیدن سمن از نازکی. قافیه زن قافل زن یا سمن و گل به هم، قافیه گو این دوتا که در زیبایی، قافیه گو قمری و بلبل به هم. سوسن یک روزه عیسی زبان، چون حضرت عیسی همون یه روزه بود دیگه، همون یه روزه دانش باز کرد. سوسن همون چشمش که باز کرد ده تا زبون داشت که حرف بزنه. سوسن یک روزه عیسی زبان، داده به صبح از کف موسی نشان. هم از عیسی نشانه داشت هم از موسی نشانه داشت. ولی که سوسن سپیده و دست ید بیضای موسی رو داشت نشون میداد. سوسن یک روزه عیسی زبان، داده به صبح از کف موسی نشان. باد نویسنده به دست امید، قصه گل بر ورق مشکی. قصه گل رو باد میاد می نویسه که بوی خوش رو داستانش رو می نویسه، که چون بوی داستانه رایحه خوش، یک داستان بلندی است که آدم وقتی لذت میبره نمیدونه چه لذت میبره، بلکه یه داستانی رو به یاد میاره که ما یاد بادان که سر کوی تو هم منزل بود. اونو به یاد آدم میاره که از بو خوشش میاد، بوی همین سنبل و گل اینا از همون جنسه. بنابراین باد نویسنده به دست امید، در همجهت هم بو با امید به یه معناست. بو یعنی به امید آن که بو که بویی نشنوند از خاک ایوان، بشنوند از خاک ایوان شما. بو یعنی امید، ضمناً به معنی رای هم هست. چرا؟ برای اینکه اون رایحه یه امیدی در دل انسان زنده میکنه و یه خاطراتی رو زنده میکنه. برای این گفت که باد نویسنده به دست امید، قصه گل بر برق مشبید، فاخته فریاد کنن صبحگاه، فاخته گون کرده فلک را به آب. فاخته از چی داره ناله میکنه؟ از بیوفایی، از بیوفایی و جهان، بیوفایی جهان و مردم بی میکرد گاهی فاخته خوش داستانی. شکسپیر دو تا قطعه داره، یعنی چهار تا در واقع که راجع به چهار فصله، مثل چهار فصل ویوالدی، یکی شجاع زمستان، یکی شجاع بهاره. به خصوص این دوتا رو من ترجمه کردم، شالا به دست دوستان میرسه. که در وسط زمستان، when icicles hang by the wall، وقتی که قندیل ها آویزون میشه و همه جا یخ بندون میشه و راه ها بسته میشه و اینها، در همون موقع جغد the owl شروع میکنه آواز خوندن، a merry note، آهنگ شاد میزنه. نمیدونن که این چرا، این چرا اول میخونه و چرا میری نوت وسط زمستون میری نوت برای چی؟ به خاطر اینکه وسط زمستون خبر از بهار میده، خبر از بهار میده که بدونید که من میدونم. این wise wisdom سمبول خرد، جغد در ادبیات در فرهنگ اروپا سمبول خرد، شوم نیست، سمبول خرده. بنابراین ما در بهار فاخته رو چیز میکنه، میگه که ولی در بهار چنین میشه و گرها در میاد اینها، ولی در این حال فاخته یک صدایی میکنه که غم انگیزه. چرا؟ برای اینکه میگه کوکو. حالا ما در زبان خودمون میگیم که کوکو بنشسته همی بر، دیدیم که بر کنگرهش فاخته ای بنشسته همی گفت که کوکو کوکو، یعنی کجاست اینا، کجا هستن؟ سمبول کوکوه، یعنی از بی‌وفایی این عالم و اینکه میاد و میره و اینا، از این داره ناله میکنه. کوکو در زبان انگلیسی معنی خاصی داره که حالا توضیح نمیدم من، ولی معنیش این است که بالاخره هم کار ساخته است و وضع تمومه. گفت که فاخته فریاد کنن صبحگاه، فاختگون کرده فلک را به آه، محضر منشور نویسان باغ، فتوی بلبل شده بر خون زاغ. زاغ هجران رو، این کلاغ هجران و جدایی رو فتوا دادن همه و بلبل داره فتوای تمام رو در محضر منشور نویسان باغ یه فتوایی صادر کردن. بلبل هم داره میخونه این فتوا رو که چی؟ که این زاغ هجران رو و قراب هجران رو، و یا قراب البین، یا لیس بینی و بین که بعد المشرقین، ای کاش که بین من و تو، ای قراب جدایی، ای کاش بین من و تو به اندازه مشرق و مغرب فاصله بود، که اینو باید سر این قراب رو باید ببرن. حافظ میگه که اگر به دست من افتد فراغ را بکشم، چون دیگه تمام بد چیزای ما همین فراغ، فراغ یار نهان میکند که بتوان گفت. شنیدم سخنی خوش که پیر کنعان گفت، فراغ یار نهان میکند که بتوان گفت. حافظ میگه که بریم خدا شکر کن که یادتون نمیاد، اگه یادتون میومد عزادار میشدن همتون که کی از دست دادین و کجا بودین و اینا. بریم خدا شکر کنین، شکرانه را که روی تو چشم بتان ندید، ما را به لطف و رحمت پروردگار بخش. محضر منشور نویسان با فتوی بلبل شده برخون زاغ، مرغ ز گل بوی سلیمان شنید، نغمه داوودی. چون این گل بوی سلیمان عالم رو میده، از این جهت این پرنده از این بوی او رو میشنوه. مرغ ز گل بوی سلیمان شنید، نغمه داوودی از آن برکشید. شرح این باغ رو میکنه، ولی ناگهان تو این باغ که حالا البته بعد میگه که ای به تبش ناسیت از داغ من، بی خبر از سبزه و از باغ من. نمیدونی که سبزه ما چی بوده، باغ من چی بوده، بی خبر از سبزه و از باغ من. سبزه فلک بود و نظر تاب او، این نگاه بود، خورشید اون باغ نگاه بود، در آفتاب نظر اونجا همه موجودات پیدا میشن. سبزه فلک بود و، چون خضراست دیگه، فلک هم خضراست، سبزه فلک بود و نظر تاب او، باغ سحر بود و سرشک آب او. وان که رخش پردگی خاص بود، که حالا بعد توضیح میدیم که کی پشت پرده بود، پشت پرده این باغ، این تازه باغه، ولی باغ بوری پری هم داره. باغ، این باغ وجود ما درسته که باغ چشم و ابرو این همه زیبایی که هزار تا باغ به خاطرش درست میکنن، این باغ در عین حال اگه حوری پریش بره، اون حورش به بیرون یعنی جان ما که مثل حوریه دیگه ارزشی نداره. البته بازم باغه، شما مجسمه میکلانجلو برید ببینید بازم باغه، یعنی سنگ درست کرده، تناسبات و هارمونی ها و احسن تقویمه، همینم در منتهی درجه زیباییه. اما وقتی که اون جان میاد بیرون، روزه ترکیب تو را حور از اوست. نظامی میگه که این باغ ترکیب وجود تو حورش مال اوست و او جانش اوست. بنابراین تو این باغ حوری پری هم هست، آن که رخش پردگی خاص بود کیه؟ حالا اونم معرفی میکنه، اون آینه صورت اخلاص بوده، یعنی در پشت این باغ، در این باغ صاحب جمالی بوده که اسمش اخلاص بوده، اخلاص خانم، که وقتی انسان صاف میشه و پاک میشه و اون شفافیت و اون اشرت که یک پارچگی رو پیدا میکنه، اونجاست که حضرت مولا شمشیر رو میندازه، چشمش به اخلاص خورده بوده، گفت چه دیدی هان چه دیدی، خوشتر از پیکار من که شدستی سوس در اشکار من، هان چه دیدی که چنین خشمت نشست، چرا باید چشمم به اخلاص خورد، چشمم به اخلاص خورد. اگر تو دیده بودی اون رو، همون که یوسف دید لولا اندعا برهان ربهی، اونم اونو دید اونجا، چشمش به اون افتاد، به اون صاحب جمال، همه حوریا و پریا از یادش رفت، جانش اصلا از یادش رفت که حالا تو این میدان جنگ اینجا ممکن است شمشیر بعد سر ما رو ببره، به کلی از یادش رفت. هان چه دیدی که چنین خشمت نشست، تا چنین برقی نمود و باز جست، از تو بر من تاب، من دیدم یه برقی تو چشمت زد، از تو بر من تاب پنهان چون کنی، بی زبان چون ماه پرتو میزنی، لیک اگر در گفت آیت قرص ما، دلم میخواد بگی من خودم فهمیدم که چیزی دیدی، لیک اگر در گفت آیت قرص ما، شبرمان را زودتر آرد برا، ماه بی گفتن چه باشد رهنما، ماه البته رهنما هست، نورش میتاب بالاخره، ماه بی گفتن چه باشد رهنما، چون بگوید چه زیان در زیان، نورون الان نور بشه. گفتش که بگو، بازگو ای باز عرش خوش شکار، تا چه دیدی این زمان از کردگار، چشم تو ادراک غیب آموخته، چشمهای دیگران یا حاضران زندوخته، باز باشه باب رحمت تا ابد، بارگاه ما له کفن عد، چون تو بابی مر مدینه علم را، آفتابی آسمان حلم را، باز باشه باب بر جویای باب، تا رسند از تو قشورن در لباب، باز باشه باب احمد تا ابد، بارگاه ما له کفن عد. بنابراین گفت که اون شب آنچه رخش پردگی خاص بود، آینه صورت اخلاص بود. حالا در این احوال که مغز داوود خوش آوازتر، گلز نظامی شکراندازتر، در یه همچی باقی، باد نقاب از طرفی برگرفت. باد فیض الهیه، در ادبیات اغلب باد و نسیم فیض الهیه، یه فیضی میاد و یک پردهی به آدم نشون میدن. باد نقاب از طرفی برگرفت، خواجه سبک عاشقی از سر گرفت، گل نفسی دید شکرخندهی، بر گل و شکر نفس افکندهی، یعنی نفس گل بریده بود، نفس شکر هم بریده بود در شیرینی و نفس گل بریده بود در لطافت. گل نفسی دید شکرخندهی، بر گل و شکر نفس افکندهی، تا کمر از زرد زره بافته، تا قدم از فرق نمک یافته، دیدن او چون نمک انگیز شد، هر که در او دید نمک ریز شد، چون پر از نمک بود و زیبایی، زمین نمک عشق چشم مام شوره و هر که نگاش میکرد زار زار گریه میکرد از شوق، هر که در او دید، تا نمکش با شکر آمیخته، به قول باز خود نظامی میگه که نمک شیرین نباشد وان او هست، گفت نمک معمولا شیرین نمیست، ولی این عجیبه که نمک شیرین هم هست، که هم این ملاحته هم این حلاوته، به خاطر این که گفت تا نمکش با شکر آمیخته، شکر شیرین نمکان ریخته، بازار همه رو شکست داده. اون وقت این معشوقی که مست نوازی چو گل بوستان، توبه فریبی چو مل دوستان، این همه رو عاشق کرد اونجا و از جمله خواجه دل عاشق شد. خواجه دل عاشق شد، عقل عظیمتگر ما دیو دید. عجیبه که حالا عشق رو به دیو تشبیه میکنه، بله عشق دیو هم هست، به علت چیرگی، به علت قلبه که داره، گاهی تعبیر به دیو میکنه، اینا تضاد نیست، به مناسبت ها گاهی خواهد چیزی رو تشبیه میکنه، تشبیه اینطور نیست که مثلا یه چیزی که گفتن علامت اونه همیشه اون علامت باشه. سمبول ها شناورن. مولانا یه وقت جسم ما رو به خر تشبیه میکنه، جان رو به روح تشبیه میکنه، به عیسی. میگه که این عیسی سوار خره، یعنی این جسم ما. ولی نسبت عیسی به خر، این نسبت جسم به جانه. اما یه وقت هست که نه، خر رو با پالون مقایسه میکنه. و کدوم مهمه؟ خر مهمه. میگه که تو که بینایی مثلا ممکن است فکر بکنن که چرا به خر تشبیه کرده. درسته، برای اینکه میخواد بگه اصل اینه، حرف قرآن را زریان معدنن، خر نبینند و به پالان میزنن. تو که بینایی پی خر رو که جز اصل اونه. گفتن که مولانا سدین یه مدتی در کار قاچاق افتاده بود و هیچ کس هم نمیفهمید که این چی جنسی داره. مأمور گمرک و اینا هم جانی دارشون آورده بودن و چلو قرمزشون آورده بودن و نمیتونستن بفهمن که مولا چی میاره. میدن هر روز عصر که میشه و با اولاقش بار کرده چیزای خیلی زیاد ولی سبک، مثلا کاه یونجه نمیدونم خار و خاشاک، چیزای به در نخوری ولی زیاد بار کرده آورده. اینا رو میآوردن پیاده میکردن، باز میکردن، زیرش نگاه میکردن، بارش نگاه میکردن، یه دفعه حتی آتیش دادن چیز بده نکردن. هرچی هر روز عصر مولا میرسید خلاصه نتونستن به آخر کشف بکنن که این هی پولدارتر میشد. و 10 سال بعد در یه شهری که دیگه آب و هوا آتش ریخته بود، اون مأمور گمرک رسید به مولا و گفت مولا حالا که ما کاری نیستیم دیگه، تو این شهر پستی هم نداریم، حالا دیگه گذشته، بگونه چی میآوردی، تو چجوری اینو میآوردی، کجا قایم میکردی که ما نیستی پیدا کنیم. گفت من خود خره رو قاچاق میآوردم، صبح بدون خر میرفتم، هر روز بدون خره تازه میآوردم. خود خره رو شما نمیرسید دنبالمون، هی دنبال بارش میگشتید. تو که بینایی پی خر رو که جز، چند پالان دوزی ای پالان پرست. حالا اینجا عقل رو یه مرتبه عشق رو به دیو تشبیه میکنه. عقل عظیمتگر ما دیو نقره آن کار به آهن کشید، دیگه قرار شد که دل رو زنجیر بکنن. بعد میگه که دل که به شادی غم دل میگرفت، چشمه خورشید به گل میگرفت. گاهی اوقات آدم به اون شادی که میرسه، یعنی وارد عالم عشق میشه و دچار سختی های فراق و جدایی اینها میشه، سعی میکنه که خودشو با یه شادی های گذرانی مشغول بکنه که به اون فکر نکنه. اصلا این اشتباهه. اون شادی ها چاره کار ما نیست. تو قصه داری، تو باید فکر قصت باشی. چاره غمخواره غم وی بود. تو اگه این غم رو داری باید فکر غمت باشی. اگه یه شادی اومد گفته که من غافلت میکنم از این غم، هیچ گوش نده. نشاطی که از غم یارش جدا کرد، به صد قهر و نشاط از خود جدا کرد. اگه یه نشاطی اومد گفتش که من تو رو از این غم جدا میکنم و خلاصت میکنم، اون نشاط از خود جدا کن. برای اینکه اون نشاط اون غم میمونه بعدن برای تو، این نشاط هم یاد میره، هیچ کاری نمیتونه بکنه. بنابراین چارگر میزده هم می بود، چاره غمخواره غم وی بود. دل که به شادی غم دل میگرفت، چشمه خورشید به گل میگرفت. و خلاصه عاشق شد و در این عشق که البته فقط یه نگاه کردن، هنوز ندیده بودن اونجا، یه نگاهی کردن و عاشق شدن با دل. البته خود نظامی در اینجا دیگه یواشوش با دل یکی شده بود. شما میبینید به تدریج داستان که میره جلوتر یه جای دیگه خودش رو صبح مطرح میکنه، یعنی خودش همون دل شده بوده دیگه. بعد اونجا میرن توی مجلسی، من خلاصه میکنم، میرن توی مجلسی که میگه خواجه یکی شب به تمنای جنس، میرن توی محفلی از اهل معرفت، کروبیان عالم بالا، اون انسانهایی که در اونجا مقابل هم می نشینن، متکئین علیها متقابلین، لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما، یطوف علیهم ولدان مخلدون، اینهایی به هم نگاه میکنن، علل ارائکه روی تخت ها نشستن، به هم دیگه در هم نظر میکنن، ولا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. در یه مجلسی میگه که خواجه یکی شب به تمنای جنس، آدم باید دنبال هم جنس باشه، از ناجنس نخست موعظه پیر میفروش این است که از ماشر ناجنس احتراز کنه. خواجه یکی شب به تمنای جنس، زد دو سه دم با دو سه ابنای جنس، یافت شبی چون سحر آراسته، خواسته های به دعا خواسته. تمام آرزوهایی که تمام بشریت به دعا خواسته بودن همه رو اون شب دادن به این. یافت شبی چون سحر آراسته، خواسته های به دعا خواسته. این حرفیست که دانته در بهشت، در بالا، در آخرین بخش بهشت، یعنی آخرین صفحات کمدی الهی در باب بهشت، اینجا این همینو مطرح میکنه. میگه چی براتون بگم که اون دیدار چی بود، چی براتون بگم، اون دیدار مساوی بود با همه آرزوهای همه بشریت در همه زمان ها. یه همچه دیداری ای لقای تو جواب هر سوال، همین مطلبه که همه سوالات، یعنی سوال نبه من کردم سوال بکنه که این لغت با چی میکسن عبدالعجز علاسد، یعنی چی سوال این است که هر کردم دلش میخواد. ما تشتهی الانفس، اونجا که هر چی که میخوان لهم فیها ما یشتمون، اونو بهش میگن سوال، یعنی هر چی که دلت میخواد. اونجا همه اونها با اون دیدار برورده شد. یافت شبی چون سحر آراسته، خواسته های به دعا خواسته، مجلسی افروخته چون نوبهار. حالا وقت اون مجلس رو میکنه که مولانا کرده که بیا بیا که پشیمان شوی از این دوری، بیا به مجلس شیرین ما چه میشوری. حیات موجزنان گشته اندر این مجلس، خدای ناصر و هر سو شراب منصوری. مجلسی افروخته چون نوبهار، عشرتی آسوده تر از روزگار. یه عشرتی آدم بکنه که روزگار چقدر فارغ، شما نگرانی دارم مثلا ما که داره میره نگرانی داره کار اینجا دارن چکار میکنن، اونا بین اینا جنگ شده، هیچ فارغ از تمام قیل و قال این عالم. به قول شکسپیر میگه ستاره ای تصور بکنید، عشق یا ستاره است. عشق ستاره است، it's a star to every wandering bark. اینقدر بلند این ستاره که از این تلاطمات دریا این پایین چه چیزی رو اون ستاره داره، چه تأثیری رو اون ستاره داره. مهرشاند نور و سگ او کند، هر کسی بطینت خود میتند. ضمن تمام این کشتی‌ها رو هدایت میکنه. برای این عشرتی آدم باید بکنه که آسوده باشه، نه که هر لحظه در بزنن یکی بیاد یا آشکار داری میکنه. عشرت های این عالم همش همینطوری. حالا فکر نکنید که به دلیل مثلا مداخله افرادی هست، کلا عشرت این عالم عشرتی است که تا میای نفس خوش بکشی در میزنن یا آقا چه خبره اینجا شما چیکار داری میکنه حساب آدم میرسن. اگر عشرت با او بکنی فقط خوبه. مولانا میگه اگر عشرت طوری باشه که با او باشه، اندیشه عشق بی حضورش ترسم که به دور سر نخواهم، میترسم چون خیلی غیوره. اگه بفهمه که من یه جایی کی با کسی دیگه بودم، بی او لذت نبرید. خلاصه هر لذتی که غافل از یاد او باشه، هر لذتی که او درش حضور نداشته باشه، اون لذت رو میگیرن از آدم، لذتی که با او هست. شراب با تو حلال است و آب بی تو حرام، من نمیم که حرامت حلال نشناسم. اولین اندیشه عشق بی حضورش ترسم که به دور سر نخواهم، این عشرت آسوده است. وگرنه عشرت این عالم تمامش در میزنن و خلاصه حساب آدم میرسن. مرا در منزل جانان چه امن عشق، چون هر دم جلس فریاد میداره که بربندید محملان. اگه هیچ کس هم نهد بالاخره زمان که میاد، زمان میاد یا بفهمه مدت تم شد. اون کشتی تایتانیک که چه قلقلهی بود، مدرنترین و لوکسترین کشتی که تمام اعیان اشراف اونجا، چه اتاقها که زرنگار و چه یکی از خیام‌های بی‌نظیر که متأسفانه اونم فرو رفت با اون کشتی تایتانی، که چه مغرور بودن که چه کشتی ساختن که در مقابل تمام حوادث مقاومت میکنه و اینا. و اینا تمام ثروتمندان ناگهان یک یخی گفتن آقا مواظب باشین تو اون قسمت‌های قطبی نرین. گفت این کشتی از اون کشتی‌ها نیست، اینا خلبانش خیلی مغرور شده بود. ناگهان یه یخی آمد خورد به اون خازن کشتی از کنار شیکون. متخصص آوردن نگاهی کرد و گفت کجا شکسته؟ گفتن اینجا. گفت کشتی از سر غرق میشه. گفتن چاره‌ای؟ گفت هیچ چاره‌ای نیست. حالا در اون فضا نزدیکترین کشتی هم که وجود داشت حداقل در 12 ساعت اگر میتونست خودشو برسونه و پیدا بکنه اینها رو، با اینا فاصله داشت. گفتن حتما فرو میره. حالا هنوز خبر نشدن و خوابیدن کسی، خوابیده یک کسی دارن شامپاینشون میخورن اونجا تو اون کشتی، چه خبره خدا میدونه. یه عده نشستن مشغوله هر شبت که ایش و ایشتن، یه عده قمار میکنن، یه عده دارن هر شبت که غذا میخورن و یه عده خوابیدن. حالا ناگهان یه سر صدایی میشه و نا همه سر شما آقا چرا شلوغ میکنه اینا؟ شلوغ نمیکنه آقا، بفرمایید به کشتی، به عرشه کشتی خبری هست. اینا ناگهان آدم بلند میکنن از تخت خواب، میارن میگن بفرمایید وسط آب، مثلا وسط آب سرد. البته یه چیزی هم بهتون میدیم که مثلا یک جاکتی یا ژیلتی که فعلا فرو نبینه، ولی تو آب سرد اقیانوس قطبی آدم بخواد اونجا، حالا حیواناتی هم باشن که دیگه چه خبر. این روز عشرت، عشرتی آسوده تر از روزگار، آه بخور از نفس روزنش، شهده یوسف پیراهنش. اگه کسی از بغل مجلس رد میشد، بخوری که از پنجره این اتاق میامد بیرون، داستان یوسف رو تعریف میکرد، داستان پیراهن یوسف رو و بوی پیراهن یوسف رو به مشام میرسید که همون بوی وفاست، شهده یوسف و پیراهنش. ما اینجا سخن رو تمام میکنیم. شالا از اینجا به بعد که تو این مجلس چه خبر بود و چه اتاقی بود اینجا؟ یه اتاقی بود به پهنای ابدیت، به وسعت نامنتها، اتاق نبود، حالا اسمش گذاشتن اتاق. گفتی از آن حجره که پرداختن رخت عدم در عدم انداختن، اصلا اونجا عدم راه نداشت، وجود محض بود اون اتاق. و در اون اتاق چه شادی ها بود و چه لذت ها بود، انشاءالله هفته آینده، یعنی دو هفته آینده خدمت دوستان خواهیم بود. بسلام.